سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت می‌کنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
روح انسان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز. خب به یکی دیگه از برنامه‌های صوفیا رسیدیم. امیدوار هستیم که تونیم یک برنامه مفید و مؤثر خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه بدیم. با ما همراه باشید، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود. برنامه هم بحث علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی هست. خب ما کارشناسان خوبی امشب در خدمتشون خواهیم بود و بحث امشب هم یه بحث مفصل و بحث مهمی هستش و تلاش میکنیم که لااقل بتونیم باب خوبی در این حوزه باز کرده باشیم. خب مهمان محترم و حاضر در استودیو ما جناب آقای دکتر روزبه زاره هستن، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم. از دعوت شما هم خیلی ممنونم. امیدوارم که امشب برنامه خوبی رو بتونیم در خدمت شما باشیم و تقدیم شنوندگان کنیم.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر، اگر من بخوام در واقع بحث رو اینطور آغاز بکنم، اگر مایل باشید اینطور شروع کنیم که منظور ما از علوم، چون اول ما عنوان برنامه رو میاد بازش بکنیم، بعد حالا میریم داخلش ببینیم چه خبره. وقتی میگیم علوم انسانی منظور ما دقیقا چی هست؟ چون علوم طبیعی عنوانهای مشخصی دارن و مردم هم کاربرد و کارکرداش تا حدود زیادی میدونن. مثلا یک متخصص پزشکی در حوزه حالا قلب، مغز، هرچه هست، یا تو حوزه مثلا روانشناسی، این حالا روانشناسی که بیشتر علوم انسانی هست، علوم مثل فیزیک، مثل مهندسی، مثل اینها، این علوم برای مردم تا حدودی روشن هست که یک متخصص به چه کار مشغول میشه و چه کارکردی خواهد داشت. علوم انسانی وقتی ما میگیم دقیقاً چی هست؟ چون بعد میریم رشته‌های علوم انسانی رو نگاه میکنیم، میبینیم مثلا جامعه شناسی هست، فلسفه هست، حقوق هست مثلا، بعد خب اینا مناسباتش با خود شناخت انسانه چطوری هست. و و نکته بعدی هم این که وقتی میگیم علوم اسلامی این دوتا رو میخواییم پیوند بزنیم، اونجا منظور ما چی هستش؟
بسیار خب، عرض به خدمتون که خب ما وقتی از علوم انسانی صحبت میکنیم مستحضر هستید، منظور در واقع علومی هستند که به نحوی موضوع شناسایی توی اونها انسان و به طور خاص اون چیزهایی است که منوط به کنش و اراده انسانی باشه، که خب حیطه وسیعی رو در بر میگیره دیگه. حالا تقسیم‌های مختلفی هم بنا به مبانی مختلف طبیعتاً روی این علوم انجام میدن، یعنی گاهی اوقات توی اون نگاه‌هایی که در واقع سعی می‌کنن که صرفاً برای علوم تجربی و آزمایشگاهی اعتبار معرفتی قائل بشند، اون حیطه‌هایی از علوم انسانی رو که قابلیت تحقیق پذیری به نحو تجربی داره رو تحت عنوان علوم اجتماعی دسته‌بندی می‌کنند و اون بخشی رو که دیگه تقریباً به صورت متعارف چنین امکانی براش فراهم نیست، مثل مثلا فلسفه، ادبیات، تاریخ و علم‌های این شکلی، اینها رو جزء دسته علوم انسانی در واقع در نظر می‌گیرن. ولی حالا ما بالاخره توی اون با توجه به اینکه لزوماً نمی‌خوایم با اون مبنای تحصلگرایانه همراه بشیم، میتونیم در واقع همه اون علومی که به نحوی به شناخت انسان، کنش‌های اختیاری اون، نهادهایی که از در واقع جامعه انسانی تشکیل میشه و چیزهای شبیه این رو، همه این علومی که موضوعات این چنینی دارن رو ذیل عنوان علوم انسانی بدونیم و دیگه حالا وارد در واقع اون مناقشات این که حالا لزوماً همشون به لحاظ تجربی میتونن تحقیق پذیر باشن یا ما روش‌های معتبر معرفتی دیگری هم برای بررسی این موضوعات میتونیم به کار بگیریم، تو این گام اول نشیم.
نکته علوم اسلامی بله.
یعنی در واقع حالا من اگه بخوام با توجه به موضوع امشب این سوال جنابالی رو یه بازخوانی بکنم، در واقع اگه مثلا به همون تعریف دین یه توجهی بکنیم که به یه شکلی در واقع دین رو یک نظام اعتقادی، ارزشی و رفتاری میدونن که از ناحیه خداوند برای هدایت و رستگاری انسان در واقع نازل شده، یعنی هدف و غرض ارسال دین رو اون عنصر رستگاری انسان در نظر میگیرن، اون موقع ما علومی رو میتونیم در واقع به یه تعبیر دقیقی متصف به این وصف اسلامی بودن بکنیم یا دینی بودن بکنیم که توی این رستگاری در واقع نقش ایفا کنن. هر علمی که به نحوی حالا یا اصالتاً یا مقدمتاً مثلا بتونه این رستگاری رو برای انسان رقم بزنه، که این رستگاری هم طبیعتاً یه ابعاد شناختی داره که ناظر به هست و نیست است و یه ابعاد تجویزی داره، یعنی در واقع که توصیه میکنه که انسان اراده خودش رو در چه اموری صرف کنه تا به اون رستگاری برسه، طبیعتاً از این دو ناحیه در واقع میشه اون علوم و معارف رو متصف به وصف اسلامی بودن به یه نحو اصیلی دونست، اگه یه نسبتی پیدا کنه با مسئله رستگاری و هدایت انسان.
خب بسیار خب، اگر بخوایم به یه معنای دیگه جمع‌بندی بکنیم تا اینجای بحث، به نظر میاد که مبانی انسانشناسی، هستی شناسی و خداشناسی و روش‌های در واقع تبیین و در واقع تفسیر و شرح این موضوعات به ما کمک میکنه که ببینیم چه تناسب مناسباتی بین علوم اسلامی و انسانی هست، چون بالاخره اگر انسان رو یک موجود طبیعی تلقی بکنیم و به هیچ امر فرا طبیعی هم قائل نباشیم، طبیعتا اینجا انسان یه تعریفی پیدا میکنه و باید علومی که در خدمت انسان قرار میگیره، مثل حقوق، مثل اقتصاد، مثل مثلا سیاست، اینها به انسانی یا به سعادت انسانی میپردازن که انسان یک زندگی صرفا دنیوی داره. خب طبیعی است که در چنین حالتی اون وقت متوجه میشیم که چرا علوم اسلامی میتواند زمینه بشود یا مثلا استراتژی علوم انسانی رو در واقع مشخص بکنه که به سمت فضیلت هست یا نیست. اگر این طور باشه اون وقت ما الان با چه چالش های دکتر مواجه هستیم؟ یعنی هدف ما از اسلامی سازی علوم انسانی این هستش که علوم غربی رو با علوم ایرانی اسلامی تطبیق بدیم؟
ببینید البته خب حالا این سوال که دامنه خیلی وسیعی داره، منتها حالا من اگه یه پاسخ خیلی اجمالی بخوام عرض کنم برای شنوندگان محترم، شاید بشه اینطور گفت که در واقع همینطور که فرمودید، ما بسته به این که سرشت انسانی رو چی بدونیم، طبیعتاً یه تصویر متفاوتی از اون سعادت، رستگاری، اون غایت نهایی که این انسان میتونه به اون برسه خواهیم داشت. یعنی این در واقع شاید از همه این مبانی مختلفی که شما فرمودید به یه معنی اون کلیدی ترینش در حیطه علوم انسانی، به یک معنی البته، یعنی اونی که کانون توجه همون مبانی انسان شناختی ماجرا باشه. بله. هرچند البته اون مبانی هم با بحثای هستی شناسانه، حالا اگر به خصوص بحث از مبدأ و معاد رو هم در این بحث هستی شناسی داخل کنیم و همینجور بحثای ارزش شناختی در واقع گره میخوره و حالا همه اینها هم به یه نحوی به اون داستان معرفت شناسی هم به یه شکلی برمیگردن، اما اون نکته کانونی توی همین بحث سرشت انسان و به تناسب اون نحوی که میتونه اون استعدادهاشو در واقع شکوفا کنه و به فعلیت برسونه است. اینکه ما چه در واقع انسان رو چی میدونیم و چه سقفی برای اون حرکت اختیاریش قائل هستیم که میتونه تا کجا اوج بگیره، حالا چه اشخاص انسان ها، آحاد انسان ها تک تک و به تنهایی، و چه جوامع انسانی و در واقع پیچیدگی هایی که توی اون سطح حاصل میشه، حالا همه اینها در واقع میتونن یه الگوی آرمانی داشته باشن که حالا طبیعتاً توی هر نظام فکری به سمت اون در واقع انسان‌ها و جوامع انسانی فراخونده میشن. طبیعتاً وقتی که این نظام انسان‌شناسانه و به تبعش کمال نهایی انسان و جامعه انسانی منطبق بر در واقع اون چیزی باشه که در فضای وحیانی و مثلا تعالیم اسلامی تصویر شده، ما میتونیم اون وقت در واقع از این ضرورت یا امکان دستیابی به علوم انسانی اسلامی صحبت کنیم. و با توجه به این که خب طبیعتاً توی این یعنی علوم انسانی موجودی که ما باش مواجه هستیم در همین مبانی و این تصویرها تفاوت‌های چشمگیری با جهانبینی اسلامی وجود داره، طبیعتاً ما میتونیم از به یک معنا اصلاح، به یک معنا اسلامی سازی علوم انسانی صحبت کنیم. و البته خب این بحث طبیعتاً تو همین سطح مبانی باقی نمیمونه و خودش رو در اون جزئیات مسائل مربوطه هم امتداد میده و جریان پیدا میکنه و خب یه کار بلندامنه هم هست دیگه. مستحضر هستید این علوم انسانی فعلی غربی حالا کمابیش بالاخره حاصل 200 سال، 300 سال، 400 سال اندیشه ورزیه بر اساس یک مدل جهانبینی به خصوصه.
درست.
و طبیعتاً نمونه بدیلش هم بالاخره نمیشه توقع داشت که در عرض چند ماه و احیانا چند سال حاصل بشه.
عرض کنم بسیار خوب. خب البته ما در آموزه‌های دینی و همچنین در سیره بزرگان علم و دانش ایرانی و اسلامی همچنان و همواره داشتیم که علم رو از هر جای جهان باید آموخت. لذا هدف ما این نیست که ما باید از علوم جهان فاصله بگیریم و علوم رو منحصر بکنیم در یک جغرافیا و یا در یک فرهنگ خاص. طبیعتاً اونهای هم که در واقع تأیید و یا تأکید میکنن بر اسلامی سازی علوم انسانی قصدشون این نیست، بلکه اون بخشی از علومی که میخواد در واقع سرنوشت انسان و معناداری زندگی رو تبیین بکنه، اون بخشی از علم باید سمت و سوی مشخصی برای انسان پیدا بکنه. ولی در این حال آقای دکتر واقعیت این است که علوم سیال هست و وجود داره و ما در اختیار ما نیست که اینها رو بخوایم در یک چارچوبه قرار بدیم. حالا نکته من این رو بعدن میپردازم، فعلا تا اینکه ما با کارشناس محترم دیگه باب رو باز بکنیم و ادامه بدیم این سوال رو مشخصا میخوام یه مقدار بهش بپردازیم که چرا علوم انسانی که این همه اهمیت داره و واقعا مهمترین و بنیادی ترین مسائل میخواد بررسی بکنه مثل انسان شناسی، هستی شناسی، خداشناسی، ولی در عرصه عمل کاملا ضعیفه. یعنی مثلا عرض میکنم دانشجوها ظاهرا باید استعداد کمتری داشته باشن نسبت به علوم طبیعی، اینا بیان علوم انسانی، یا پژوهش‌های صورت گرفته خیلی دقیق ممکنه نباشه، استادها ممکنه خیلی تخصصی ورود نکنن. گویا علوم انسانی جایی است که افرادی که دیگه از علوم طبیعی جا موندن رفتن اونجا. نه که این درسته ها، ولی این تلقیه هست. آیا نظرتون چیه؟ چرا اینطوری هست واقعا؟ اولا تایید میکنه اینطوری هست؟
بله کم و بیش که خب اینجوری هست. البته خب همیشه استثناهایی هم داشته و داره. بله. اما خب این نکته‌ای که شما میفرمایید یک قدریش ناظر به اینه که خب در واقع اون سیاست‌گذاری ها و اون ارزش‌های اجتماعی و اینها، یه بخش دیگه‌ش هم شاید به مسئله خب درآمد و منزلت اجتماعی و اینها برگرده. و خب طبیعتاً وقتی که مثلا توی اون حوزه‌های کاربردی که با نیازهای عاجل و در واقع اضطراری انسان‌ها سر و کار داره، مثل مسئله سلامت، مثلا همین رفاهیات زندگی روزمره، طبیعتاً هم خود آدم‌ها هم دولت‌ها راحت‌تر براش هزینه می‌کنن تا اموری که یه قدری جنبه زیربنایی‌تر دارن، به بحث‌های فکری، فرهنگی، ساخت‌های اجتماعی و چیزهای شبیه می‌پردازن که حالا یه علوم انسانی باشه. لذا مثلا اون حوزه فضای فنی و مهندسی یا پزشکی طبیعتاً درآمدهای بیشتری دادن، مگر اینکه حالا توی اون جامعه در واقع حالا یه سیاست‌های در واقع حمایتی برای این فضای افرادی که در حیطه علوم انسانی کار میکنن چیز داشته باشه. حالا بس این قضیه منحصر به بحث علوم انسانی هم نیست، حتی توی مثلا همین حوزه های علوم پایه هم اون تحقیقات نظری و بنیادی تر طبیعتا نیازمند به حمایت دولتی بیشتریه برای اینکه به نتیجه برسه تا اون بحث های کاربردی، چون خب طبیعتا اون بحث کاربردی میتونه مثلا اون تأمین مالی خودش از بخش صنعت و مشتریانی که داره انجام بده، ولی اون تحقیقات نظری و بنیادی طبیعتاً نیازمند به حمایت هستن. و وقتی که این انجام نمیشه طبیعیه که اون افرادی که دارای استعداد بیشترن به دنبال همین منزلت اجتماعی و درآمد و جنبه‌های اینچنینی و اینکه از این طریق در واقع احساس سودمندی بیشتری برای خودشون و جامعهشون براشون حاصل میشه، به دنبال اون رشته‌های کاربردی‌تر حرکت کنن. و این خب یه چرخه‌ای خواهد شد که همینجوری خودش رو هم تکرار خواهد کرد دیگه. یعنی طبیعتاً خب اون اساتید اون رشته هم از میان همین دانشجویان فعلی انتخاب خواهند شد و به همین شکل اونها هم طبیعتاً یه سطح به خصوصی از آموزش و پژوهش رو تو حوزه علوم انسانی رقم خواهند زد و این هی در واقع میچرخه و تکرار میشه.
بله منتها آقای دکتر ببینید آنچه که در ظاهر قضیه ما میبینیم، حالا البته عمق مسئله رو باید بیشتر تحلیل بکنیم، ولی وقتی صحبت از پیشرفت و توسعه میشه حداقل در جامعه ما چنینه، میگیم که اصل تکنولوژی است، اصل هوش مصنوعی است، اصل تکنیکه، اصل فلانه، غافل از این که اساسا اگر هر توسعه‌ای در جهان غرب صورت گرفته مبتنی بر توسعه علوم انسانی بوده و تمام سیاست گذاری های همین علوم هم از اونجا نشأت میگیره. منتها گویا اصلا من یا یعنی جامعه ما اون صحنه رو نمیبینه. در ایران چطور وضعیت ما؟ یعنی نسبت علوم انسانی به علوم طبیعی؟
و همینجوری که فرمودید دیگه کمابیش منم به نظرم میاد که کمابیش همین صورتیست که شما فرمودید. یعنی در واقع اون طرف شاید اون جاهایی که براشون اهمیت داره، حالا اینو به عنوان مثال ذکر میکنم، من نمیدونم حالا چقدر صحت داره یا نه، ولی میگن اون نخبگان جامعهشون رو سعی میکنن به سمت در واقع علوم انسانی سوق بدن. اما حالا حداقل این طرفش رو که دیگه ما تجربه کردیم توی جامعه خودمون کاملا برعکسه دیگه. به قول شما اون کسانی که حالا معمولا استعداد کمتری دارن توی فضای تحصیلی یا رغبت کمتری حتی به تحصیل دارن به سمت علوم انسانی کشیده میشن، اونم تازه نه از این جهت که حالا خودشون انتخاب میکنن، از اون جهت که حالا توانایی رقابت در واقع توی اون عرصه های چیزی
ممنون. خب ارتباط اون برقرار با آقای دکتر قاسم تراخان استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. موضوع ما علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی هست.
بله.
ما یه گفتگویی داشتیم با جناب دکتر زاره که اصلا از همکاران شما باید باشن در اونجا.
بله.
و خب بحث ما اینطور پیش رفت که وضعیت علوم انسانی و اینکه باور بر این هست که علوم انسانی رو میشه به هر حال اسلامی سازی هم کرد، اساسا وضعیت ما تو این موضوع چی هست الان؟ یعنی یه عده باور بر این دارن که علوم انسانی در واقع کار خودشو میکنه و این ظرفیت یا این قابلیت نیست که ما بخوایم علوم انسانی رو اسلامی کنیم، در مقابل عده معتقد هستن که نه، این مغایرتی نداره، منافاتی نداره و هدفم تطبیق علوم هست بیشتر در جوامع غرب، ما بتونیم با بومی سازی بکنیم با فرهنگ و تمدن و عرض کنم مبانی دینی و عرض کنم که اخلاقی جامعه خودمون منطبق بکنیم. نظر و دیدگاه جنابوالی تو این موضوع چه هست شاید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتون عرض بشه که من معتقدم که هرچند اسلامی سازی یا تولید علوم انسانی اسلامی یک پروژه نیست، اما امکان مدیریت رو داره، یعنی ما میتونیم مدیریت بکنیم و در واقع تلاش بکنیم اون نقدهایی که به علوم انسانی وارد هست اون نقدها رو جبران بکنیم، کاستی ها رو جبران بکنیم. اگر ما نقص معرفتی رو در علوم انسانی رایج قائل هستیم، با تولید علوم انسانی اسلامی اون نقص معرفتی رو برطرف بکنیم.
بله.
ببینید اساسا این نزاع و در واقع بحث به اینجا برمیگرده که برخی معتقدن اساسا دانش از ارزش جداست و امکان در واقع اشراب ارزش ها یا در دانش وجود نداره، یا اگر اشراب شده باید این بناحق اشراب شده و باید در واقع جدا بشه، دانش از ارزش ها جدا بشه. ببینید بحث تولید علوم انسانی اسلامی چند تا مرحله رو باید پشت سر بذاره تا به یه توافق و یک در واقع گفتمان برسیم.
بله.
نکته اول اینه که ما باید این تلقی رو پیدا بکنیم که آیا به علوم انسانی رایج و علوم انسانی که در غرب الان وجود داره آیا نقدی وارد هست یا نقدی وارد نیست. این یک بحث اساسی و مهمه، در واقع یک گام اساسی. گام بعدی اینه که اساسا اگر ما پذیرفتیم که نقدهایی به علوم انسانی وارد هست و بخشی از نقدها هم ناشی از اینه که ارزش‌های سکولار وارد این در واقع علوم انسانی شده، اساسا امکان تولید علوم انسانی اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ اگر امکان داره آیا جایز هست یا نیست؟ اگر جایز هست آیا فایده ای داره یا نه؟ یا اصلا ضرورتی داره ما وارد این در واقع وادی و عرصه بشویم یا نه؟ این پس مرحله دوم هست. مرحله سوم بحث تولید علوم انسانی اسلامی است که اساسا از منابع دینیمون مثل قرآن و روایات بتونیم در واقع علوم انسانی رو تولید کنیم. نکته اول و گام اولی که باید در واقع ما به یک گفتمان برسیم و در واقع این مسئله رو بپذیریم بحث نقد علوم انسانی است. ببینید خب خود غربی ها اومدن علوم انسانی رو نقد کردن. طبیعتا دانش بر اساس نقد رشد میکنه و پیشرفت میکنه. به عقیده ما و باور ما یکی از نقدهای مهم علوم انسانی رایج اینه که در واقع این علوم خیلی از مبانی دینی رو نادیده گرفته. ببینید علوم انسانی حالا پارادایم ها و در واقع چتروارهای های اگر ما بخوایم یک تعبیر در واقع بومی ازش ارائه کنیم، در علوم انسانی چتروارهای متعددی در دوران مدرن و پسا مدرن در واقع حاکم بوده. از جمله چتروارها یا پارادایمی که حاکم بوده بحث پارادایم پوزیتیویستی یا اثباتگرایی،
بله،
و پارادایم دیگر بحث پارادایم هرمونوتیکی هست، یعنی تفسیرگرایی. و نهایتا در دوران مدرن به نظر میرسه مهمترین پارادایمی که شکل گرفته انتقادی است، و البته در دوران پسامدرن بارها و این پارادایم ها داره رو کل علم در واقع مثل یه چتری سیطره افکنده و در واقع داره اون علم رو جهت میده، اون علم رو پیش میبره. به عنوان مثال پارادایم پوزیتیویستی یا پارادایم اثباتگرایی انسان رو و پدیده های انسانی رو در واقع در به دنبال تبیینش هست، یعنی میگه ما باید بریم دنبال اینکه علت ها رو بفهمیم. اینو تو فلسفه علم بهش میگن تبیین.
بله.
اما پارادایم هرمونوتیکی میگه انسان با به عنوان یک موجود فرق میکنه با سنگ و چوب و امثال اینها که در علوم طبیعی مورد بحث قرار میگیره. انسان اراده داره، انسان قصد داره، انسان اعتبار سازه. ما باید بریم رفتارهای انسانی رو بفهمیم، پدیده های انسانی رو اجتماعی رو بفهمیم، تفسیر کنیم. این در واقع پارادایم تفسیری است که تفسیر رو پیشنهاد میکنه. طبیعتا روش هاشون هم متفاوت خواهد شد.
بله.
در واقع یک پارادایم به دنبال علت کاویه و پارادایم دیگر به دنبال چی؟ به دنبال در واقع دلیل کاویه. خب ببینید این پارادایم هاست که داره علوم رو تحت تأثیر قرار میده. ما معتقدیم که پارادایمی که در دنیای غرب شکل گرفته و علوم انسانی رو داره جهت میده متأثر از سکولاریزمه. اگر ما بتونیم مبانی دینیمون رو، مبانی رو از دین بگیریم، از قرآن بگیریم، از روایات بگیریم، اگر این مبانی رو بتونیم در علوم اشراب بکنیم، در واقع این علوم تبیین دقیقی رو به شما ارائه میکنه. اگر ما بخوایم یه مثال روشنی رو خدمتتون بگیم، این که ما باور داشته باشیم انسان فطرتمنده، این که ما باور داشته باشیم این جهان در واقع جهانی است که قانونهای الهی که از او تعبیر میکنیم به سنتهای الهی حکم فرماست. خب باورمندی به این جور مبانی، مثل این که فرض کنید ما این مبنا رو قبول بکنیم که بین جهان و غیب و شهادت یک ارتباط ناگسستنی وجود داره، یعنی شما اگر بخواید پدیده های اجتماعی و انسانی رو هم تبیین بکنید طبیعتا باید عوامل فرامادی و عوامل معنوی رو هم در نظر بگیرید. اگر ما به این مبانی معتقد باشیم طبیعتا تبیین دقیق رو میتونیم از پدیده های اجتماعی و انسانی ارائه کنیم و تبیین های ما ناقص نخواهد شد. من عرضم رو خلاصه کنم، ببینید خیلی طولانی شد. عرض من اینه که ببینید اولین گام و اولین مرحله برای تولید دستیابی به علوم انسانی اسلامی اینه که ما وارد نقد علوم انسانی رایج بشیم. به نظر ما علوم انسانی رایج دچار یک نقص معرفتی، یعنی علوم انسانی که داره تبیین میکنه، داره تفسیر میکنه.
آقای دکتر اصغایی میکنم، ممکنه اینجا یک سوال در ذهن مخاطب پیش بیاد، اون این که یعنی دو بخشی این سوال. نکته اول این که اساسا ما ابتدا باید یک الگوی مشخص در